سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما رو روی موج متوسط 12.96.100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که معاون رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که ایالات متحده از آتش بس با طالبان و گفتگوهای صلح حمایت می کند. در گزارش های بین المللی هم آماده نشر داریم که صدر اعظم آلمان می گوید باید یک رای حل فوری برای عملکرد تهاجمی ایران در منطقه پیدا شود. در نیمه دوم شنیدن برنامه های خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را فراموش نکنید. اما نخواست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. حکومت افغانستان می گوید هیچ گونه گفتگویی را با پاکستان در مورد خط فرضی دیورند انجام نداده است. کاروان صلح مهاجرین افغان امروز از شهر جلال آباد مرکز ننگرهار راهی کابل می شود. اپوزیسیون و گروه های حقوق بشر ترکیه می گویند در روز تدویر انتخابات صدها هزار ناظر را به مناطق مختلف آن کشور اعزام خواهند کرد. حکومت افغانستان میگوید هیئت شورای امنیت ملی این کشور در جریان دیدار با مقامات پاکستان هیچ گونه گفتگویی را روی خط فرضی دیورند انجام نداده است. این هیئت به اشتراک مشاور امنیت ملی، وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان روز سه‌شنبه به اسلام آباد سفر کردند. هرچند مقامات گفته بودند که این هیئت در بازدید از اسلام آباد در نظر دارد روی آتش بس و گفتگوهای صلح صحبت کند، اما اخیراً شایعات در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که گویا اعضای این هیئت در جریان دیدار با جنرال قمر جاوید بجوا، لویدرسیز پاکستان، در مورد خط دیورند بحث کردند. دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی افغانستان دیروز با پخش یک اعلامیه این گزارش‌ها و شایعات را جعلی و بی‌اساس خوانده است. در اعلامیه گفته شده که مسئله خط دیورند در هیچ نشست مقامات افغان با پاکستان مطرح نشده، این موضوع به مردم افغانستان تعلق دارد و هیچ حکومت حق ندارد که در این مورد با پاکستان گفتگو کند. کاروان صلح مهاجرین افغان امروز از شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار راهی کابل می شود. این کابل روز چهارشنبه 20 ماه جون که مصادف با روز جهانی پناهندگان است، از شهر پشاور به مقصد کابل پیاده حرکت کرد و دیروز به جلال آباد رسید. حیات الله حیات والی ننگرهار در شهر جلال آباد از این کاروان صلح استقبال کرد. جمیل خان عزیزی، مسئول رسانه‌های کاروان صلح مهاجرین افغان، دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت خواست آنها از طرفین درگیر جنگ تمدید آتش بس و آغاز گفتگوهای صلح است.
دولت و از طالبا خواست معنی است که اینها اوربند اعلان کنه و صلح بیاییم.
به گفته آقای عزیزی، راه پیمایان در این کاروان از شهر پشاور تا بندر تورخم پیاده و از آنجا به دلیل مشکلات امنیتی مجبور شدند تا در بعضی مناطق با موتر خود را به شهر جلال آباد برسانند، اما قرار است که آنها تا شهر کابل پیاده حرکت کنند. کاروان صلح مهاجرین افغان پس از حرکت مردمی صلح هلمند دومین جنبش مردمی در افغانستان به شمار می رود که از حکومت افغانستان و طالبان می خواهند آتش بس را اعلان کرده به مذاکرات صلح بپیوندند. مقامات افغان میگویند دیروز 38 تن از پرسنل نیروهای امنیتی این کشور در ولایت غزنی، فاریاب، بغلان و نیمروز کشته شدند. آژانس خبری دی پی ای آلمان از قول برخی اعضای شورای ولایتی این ولایات خبر می‌دهد که در نتیجه حملات طالبان بر پوسته‌های امنیتی، پایگاه‌ها و قرارگاه‌های نظامی و همچنان انفجار ماین کنار سرک، 15 عسکر در غزنی، 14 در فاریاب، 7 در نیمروز و 2 عسکر در ولایت بغلان کشته شدند. این در حال است که طالبان بعد از ختم 3 روز آتش بس از روز یکشنبه به این سو حملات تهاجمی را در سرتاسر افغانستان آغاز کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است مشاور امنیت ملی آمریکا در چند روز آینده به مسکو سفر کند. قصر سفید چند ساعت بعد از آن که کرملین به سفر مشاور امنیت ملی آمریکا اشاره کرد، گفت جان بولتون در مسکو در مورد دیدار احتمالی رئیس جمهور دونالد ترامپ و همتای روسیش ولادیمیر پوتین بحث و گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا در ماه مارچ گفته بود به زودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات خواهد کرد، اما بعد از آن که روابط بین واشنگتن و مسکو روی جنگ در سوریه و مسمومیت یک جاسوس سابق روسی در بریتانیا که غرب روسیه را به آن متهم کرد با تنش‌های مواجه شد، این دیدار به تعویق افتاد. کشورهای یوروزون روی پلان توافق کردند که به گفته آنها به یونان اجازه می‌دهد تا از پروگرام مساعدت مالی 8 ساله خارج شده و قرضداری عظیم این کشور بیشتر قابل مدیریت شود. وزرای مالیه 19 کشور یوروزون صبح امروز در شهر لوکزامبورگ به این موافقت رسیدند. پیر موسکوویچی، کمیشنر اقتصادی اتحادیه اروپا، این اجلاس را یک لحظه تاریخی خوانده گفت بحران اقتصادی یونان امشب در همینجا به پایان می‌رسد. بر اساس این توافق یونان می‌تواند در باز پرداخت میلیاردها یورو قرضه‌ی آن کشور برای 10 سال دیگر تأخیر کند. یونان همچنان 15 میلیارد یوروی دیگر دریافت خواهد کرد. در جریان 8 سال گذشته یونان 275 میلیارد یورو حمایت مالی از اتحادیه اروپا دریافت کرده است. احزاب اپوزیسیون و گروه‌های مدافع حقوق بشر ترکیه می‌گویند در روز تدویر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آن کشور، صدها هزار ناظر داوطلب را به نقاط مختلف اعزام خواهند کرد. انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه روز یکشنبه 24 جون برگزار می‌شود. این احزاب و گروه‌های غیر دولتی روز پنجشنبه اعلان کردند که قرار است 519 هزار داوطلب و ناظر وابسته به احزاب در 180 هزار حوزه رایدهی حضور یابند. به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه امروز نیز 3 مسابقه برگزار خواهد شد. ساعت 4:30 به وقت افغانستان برزیل و کوستاریکا به میدان می روند. ساعت 7:30 نایجیریا در برابر آیسلند و بالاخره ساعت 9:30 شب سربیا در برابر سوئیس مسابقه خواهند کرد. در مسابقات دیروز نخست تیم فوتبال دنمارک در برابر تیم استرالیا به میدان رفت و بازی مساوی 0-0 پایان یافت. بعد تیم فوتبال فرانسه تیم پیرو را 1-0 شکست داد و در بازی آخر تیم فوتبال کرواسیا تیم ارجنتین را 3-0 شکست داد. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری خواهید شنید. ایالات متحده ای امریکا و پیمان ناتو از تلاش های اخیر صلح حکومت افغانستان ابراز حمایت کردند.
For the first time we have seen at least a ceasefire that at least to some extent worked.
مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد جزئیات مسافرتش به پاکستان و ازبکستان میگوید
در پاکستان مهمترین مسئله انجام تعهدات بود که دولت پاکستان و دولت افغانستان.
باشندگان هرات در یک نشست پشتیبانیشان را از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان ابراز کردند. گزارش هم داریم در مورد این که صدر اعظم آلمان میگوید باید یک رای حل فوری برای عملکرد تهاجمی ایران در منطقه پیدا شود. در نیمه دوم در برنامه خاص یونیسف برای کودکان میشنوید.
پدر ما بیشتر عمرش معلم بوده و از دوران طفولیت وقت ما دیدیم که چگونه خواسته برای همگی زمینه تحصیل، زمینه سواد را فراهم بسازه، الگوی بر ما بوده.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
بسیار سگ زیاد است، سگ دیوانه است. چند روز پیش از ما را یکی از یک دوستای ما را تقریبا 20-25 ساله بچه بود که سگ دیوانه خوردش، بیچاره را فوت کرد. هیچ کس توجه نمیکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. ایالات متحده ای امریکا و پیمان ناتو از تلاش‌های اخیر صلح حکومت افغانستان ابراز حمایت کردند. معاون رئیس جمهور امریکا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که ایالات متحده از آتش بس با طالبان و گفتگوهای صلح با آنها حمایت می‌کند. سرمنشی پیمان ناتو نیز با اعلان حمایت از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان هشدار داده است که صلح با حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان صورت خواهد گرفت. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد:
منشی عمومی ناتو اولین آتش بس در جنگ افغانستان را که در ماه مبارک رمضان از سوی رئیس جمهور افغانستان اعلان شد و طالبان مسلح آن را در روزهای عید پذیرفتند، امیدوار کننده خوانده گفت از آن حمایت میکند. یانس استولتنبرگ که دیروز در لندن در نشست برای آمادگی اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در ماه آینده سخنرانی می نمود گفت بر بنیاد این آتش بس باید کار بیشتر صورت گیرد. یک مسئله تشویق کننده ابتکار صلح رئیس جمهور اشرف غنی است. برای اولین بار ما دیدیم که آتش بس هرچند کوتاه بود ولی نتیجه داد. نخست حکومت آتش بس اعلان کرد و پس از آن طالبان حداقل چند روز آن را پذیرفتند. ما هرچند باید این راه طولانی را کوتاه سازیم، اما موضوع امیدوار کننده این است که برای آتش بس و صلح به هدف ایجاد یک چوکات تلاش‌های واقعی صورت می‌گیرد و برای اولین بار در جنگ افغانستان آتش بس می شود و باید بر این بنیاد کار کنیم. همزمان با این، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در صحبت تلفنی با مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا در مورد تلاش های صلح و آتش بس با طالبان بحث کردند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری بدون ارائه جزئیات در این مورد تنها گفت که مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا در ارتباط با آتش بس از اقدام حکومت افغانستان ستایش کرد. امریکا و ناتو تاکید میکنند که گفتگوهای صلح باید در حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان صورت گیرد. یانس استولتنبرگ در سخنرانی دیروز در لندن موقف خود در این مورد را چنین روشن ساخت: صلح از راه خروج نیروها از افغانستان نه، بلکه در حضور آنها میتواند به دست آید، زیرا طالبان باید بدانند که در میدان جنگ نمیتوانند برنده شوند. تا زمانی که ما این موضوع را با آنها ثابت کنیم در آنجا باقی میمانیم و ما نیروهای افغان را آموزش میدیم، همراهشان کمک میکنیم، با آنها مشوره میدیم و تمویل میکنیم تا زمان فرارسد که طالبان با آن پی ببرند که آنها در مذاکرات به دور میز چیزهای زیاد به دست آورده میتوانند. تحلیل ها بر اینند که پس از اعلان آتش بس حکومت و طالبان در روزهای عید، تلاش های صلح در افغانستان وارد یک مرحله جدید شده است. یک مقام وزارت امور خارجه پاکستان که نخواست نامش افشا شود به روزنامه اکسپرس تریبون این کشور گفت که گفتگوهای صلح بین حکومت و طالبان افغان پس از وقفه طولانی در یک محل نامشخص آغاز شدنی است. ضمن یک هیئت حکومت افغانستان روز سه‌شنبه در اسلام آباد با مقام‌های پاکستانی درباره آتش بس گفتگو کرد. یک روز پیش از آن، یعنی روز دوشنبه، وزارت امور خارجه ازبکستان در یک اعلامیه گفت آماده میزبانی گفتگوهای صلح بین حکومت و طالبان افغان میباشد. هرچند طالبان پس از سه روز عید حملاتشان را از سر گرفتند، اما باور عام بر این است که شدت حملات طالبان نسبت به گذشته خیلی کاهش یافته و راه‌های دیپلماتیک نسبت به قبل بیشتر فعال گردیده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
محمد حنیف حتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در جریان مسافرتش به ازبکستان با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه آن کشور ملاقات کرد. در این ملاقات روی پیشنهاد بحث شد که در آن حکومت ازبکستان از طالبان و حکومت افغانستان دعوت کرده است تا در داخل قلمرو ازبکستان گفتگوهای مستقیم را با هم انجام دهند. قبل از این مشاور امنیت ملی افغانستان با پاکستان نیز سفر کرده بود و با مقامات ارشد آن کشور ملاقات خواهی داشت. ظریف نظر در مورد جزئیات این ملاقات ها از محمد حنیف اطمر پرسیده است.
در پاکستان مهمترین مسئله انجام تعهدات بود که دولت پاکستان و دولت افغانستان در عین سفر اخیر آقای جنرال بجوا به کابل و در ملاقات با جناب رئیس جمهور او تعهدات انجام شد به خاطر آتش بس، به خاطر صلح و به خاطر کاهش و رفع خشونت ها. بنان روی یک پلان موافقه صورت گرفت و در روز فیصله این بود که بعد از این پلان باید روی دست گرفته شد و عملا انجام شد. بدان آهیتی که من رفتم و با رهبری امنیتی پاکستان دیدیم مثلا می بود که این پلان هرچی زودتر باید مورد تطبیق قرار بدیم و در او مهمترین هدف اول ما تمدید آتش بس، آغاز صحبت ها و مذاکرات صلح و کاهش خشونت ها. البته روی شاخص های عمده از این پلان با موافقه رسیدیم، اما تانوز پیش از وقت است که جزئیاتش بتانیم به صورت عام شریک بسازیم، ولی یقین داشته باشید که به زودی او مسائل هم شریک ساخته میشه. بخیر.
در مورد تاشکند سپ چی گفتنی دارین؟ ازبکستان علاقه نشان داده در این موضوع در میانجیگری سپ و قسمان هم گفته که با نماینده های طالبا صحبت های داشتن. در این مورد هم اگر معلومات بتین خوش میشیم سپ.
در ازبکستان اصلا دو مسئله داشتیم. یکی همونطور که شما فرمودین مسئله ابتکار ازبکستان است که بعد از کنفرانس تاشکند پیشنهاد کرده که میزبانی مذاکرات صلح در کشور خود بکنه و در امی پروسی ایجاد تماس و ایجاد اعتماد کمک بکنه، نه تنها در سطح ازبکستان افغانستان بلکه در سطح منطقه. و ما از این سخت پشتیبانی میکنیم، از این استقبال کردیم و در صحبت آخر با جناب آقای کاملوف وزیر خارجه و سایر شخصیت های دولت ازبکستان روی مثلا تاکید کردیم که این پلان باید روند تطبیقش تسریع شود. افغانستان از این حمایت میکنه و در منطقه هم یک فضای خوب برای این ابتکار ازبکستان به میان آمده. مسئله دومی که من در ازبکستان داشتم موضوع اشتراک در اولین مجلس رهبران امنیتی یا سکتور امنیتی آسیای میانه روسیه و افغانستان که ایره هم ازبکستان ابتکارش کرده بود، طبعا نظر ما در او شریک بود، تا همین پنج کشور آسیای میانه و افغانستان و روسیه روی دو مسئله مهم با هم صحبت بکنند. یکی مبارزه با تروریسم و مبارزه با جنایات سازمان یافته و دوم مسئله صلح و ثبات در افغانستان و منطقه. البته در اوج هم مسئله اساسی ای بود که چگونه پنج کشور جمع دو، یعنی پنج کشور آسیای میانه جمع افغانستان و روسیه میدانند با هم یک جا همکاری کنند. در یه آخر طبعا ما نگرانی هایی داریم که خدای نخواسته نشوه که افغانستان به عوض محل که در اوج همکاری های منطقوی باشد و محل تقابل منافع منطقوی یا قدرت های بزرگ تبدیل نشوه. بنان این تلاش روی دست گرفتیم که عوض اتهام بستن به یکی دیگه با یکی دیگه روی یک پلان مشخص همکاری کنیم و یک پلان بسیار واضح افغانستان در اوج ارائه کرد که خوشبختانه مورد تایید تمام شرکت کننده قرار گرفت و خواهش کردند که این پلان از سطح استراتژیک و سطح عملیاتی و سطح جزئیات رویش کار شود که در اون موافقه کردیم و خواست خدا باشه هفته های آینده در این موردم شاهد پیشرفت جدی خواهد بودیم.
مصاحبه ظریف نظر را با محمد حنیف حتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد جزئیات مسافرت وی به پاکستان و ازبکستان از رادیو آزادی شنیدید. تعدادی از باشندگان هرات در یک نشست پشتیبانیشان را از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان و تمدید آتش بس با طالبان اعلان کردند. در این نشست محمد آصف رحیمی والی هرات تأکید کرد که طالبان مسلح با حکومت افغانستان مشکل ندارند، ولی استخبارات منطقه بین آنها دیوارهای اختلاف را ایجاد می کنند. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از ولایت هرات گزارش می دهد.
صدها تن از اقشار مختلف در ولایت هرات در یک گردهمایی از تلاش‌های حکومت افغانستان برای تمدید آتش‌بس با طالبان مسلح اعلام حمایت کردند. بعد از ختم آتش‌بس در روزهای عید فطر، حکومت افغانستان آتش‌بس یک جانبه را برای 10 روز دیگر تمدید کرد. اکنون محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید طالبان میتوانند با گذاشتن سلاح‌هایشان در جریان این روزها به مناطق تحت کنترل دولت بیایند و از اقاربشان دیدن کنند.
فعلا ما در حالت اوربند هستیم عزیزا. اوربند در این بانا که ما بمبار نمی کنیم، ما عملیات نظامی نمی کنیم، ما ابتکار به جنگ نمی کنیم. اما اگر کسی خیر می کنه و جنگ می کنه دیگه، باز نیروهای نظامی مجبور و مکلف است از خود دفاع کنه.
والی هرات تأکید می کند که طالبان با حکومت افغانستان کدام مشکل ندارند، ولی استخبارات کشورهای منطقه کوشش دارند تا مانع آتش‌بس دائمی طالبان با حکومت افغانستان شوند.
این آتش‌بس نبودی، از آتش‌بس چیزی زیادتر بود. همه دیدیم که هیچ مشکلی در بین نیست. ملت با هم واحد است، با هم برادر است. فقط این دست‌های استخبارات بیگانه است که میان افغان‌ها دیوارها کشیده، اسارها کشیده و باعث مرگ و درد و پریشانی و تباهی ملت شده.
با این حال سدوید قتالی رئیس اداره امور از پیشرفت گفتگوهای صلح حکومت با طالبان سخن میزند. آقای قتالی خوشبین است که تا چند روز آینده نتایج مثبت آتش بس میان حکومت و طالبان مسلح روشن خواهد شد.
صف تروریستا از مخالفین حکومت مشخص شد. اینایی که شما میبینید با آتش بس در روز مخالفت میکنن، اینا در رهبری طالبان نیستن. طالب عملاً در یک دیدگاه با ما شما قرار گرفته و شما در روزهای بعدی مشاهده می‌کنید.
باشندگان هراتی هم از تلاش‌های حکومت به خاطر آتش‌بس دائمی در افغانستان استقبال کرده و از مخالفان مسلح دولت می‌خواهند که سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و برای آبادانی افغانستان دست به کار شوند. عطاالله سنجر و نجیب الله محمدی دو تن از باشندگان ولایت هرات.
برای مردم افغانستان خیلی یک رای خوب، رای حل و میزی که مردم افغانستان بتونن با آسایش و آرامش زندگی بکنن.
که مردم دیگه از جنگ خسته شدن، یعنی دیگه دوست ندارم جنگ و خونریزی و اینا باشه. مردم هم صلح میخوایم، ما هم ایسی یک شهروند کشور میخوایم که صلح سراسری در سر تا سر کشور ایجاد شه.
اقشار مختلف در ولایت هرات در غرب افغانستان در حال حمایتشان را از آتش‌بس اعلام می‌کنند که طالبان مسلح از 3 روز عید فطر حملات مرگبار را علیه نیروهای امنیتی افغان در ولایت بادغیس و فرا انجام دادند. با این هم حکومت افغانستان با آتش‌بس دائمی با طالبان مسلح خوشبین است و تأکید دارد که گروه طالبان با حکومت افغانستان دیدگاه مشترک دارند و این موضوع در روزهای آینده مشخص خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینک ژکفر احمدی با ساب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
حمله های مرگبار طالبان بالای نیروهای افغان پس از تمدید آتش بس برای 10 روز از سوی حکومت افغانستان توجه شماری از نشریه های جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است استدلال منتقدان حکومت افغانستان این است که این آتش بس به طالبان دست بالا داده است. به نوشته روزنامه طالبان فرصت یافتند تا با استفاده از تعلیق حمله های هوایی بالایشان دوباره منسجم شوند، حمله ها را سازماندهی و در شهرها نفوذ کنند. روزنامه حمله های هوایی بالای اهداف طالبان را بزرگترین تهدید به آنها توصیف کرده است. نیویورک تایمز به حمله طالبان در ولسوالی بالا مرغاب بادغیس توجه کرده که در آن اوایل روز چهارشنبه دست کم 30 سرباز افغان کشته شدند. روزنامه نوشته است که خشونت پیش از این حمله از سر گرفته شده بود. روزنامه به حمله ناوقت دوشنبه طالبان در ولسوالی دشت ارچی کندوز نیز پرداخته است که بر اساس گزارش ها 8 سرباز افغان و 2 مأمور پلیس محلی کشته شدند. روزنامه وال استریت جورنال نیز به همین موضوع توجه کرده و نوشته است این حمله های تکان دهنده چند روز پس از آن انجام شد که شورشیان طالبان و نیروهای افغان عید فطر را مشترکاً تجلیل کردند. روزنامه می نویسد که در زمان اجرای حمله های طالبان نیروهای حکومتی سرگرم رعایت آتش بس اعلام شده از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بودند. به نوشته روزنامه حمله طالبان در بادغیس از زمانی که این گروه درخواست آقای غنی مبنی بر تمدید آتش بس را رد کردند بزرگترین حمله آنهاست. روزنامه می نویسد با وصف آنکه نشانه های از ادامه رعایت آتش بس از سوی قماندانان محلی طالبان در ولایت های پکتیا، لوگر و پکتیکا موجود بود، طالبان یک شنبه اعلام کردند که آتش بس را تمدید نمی کنند.
صدر اعظم آلمان میگوید باید یک رای حل فوری برای عملکرد تهاجمی ایران در منطقه پیدا شود. انگلا مرکل دیروز بعد از ملاقات با عبدالله پادشاه اردن در عمان گفت نه تنها باید روی اقدامات ایران بحث شود، بلکه لازم است یک رای حل فوری به آن جستجو شود. صدر اعظم آلمان در جریان مسافرتش به شرقی میانه دیروز از اردن عازم لبنان شد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدراعظم آلمان از اروپا خواست تا تدابیر فوری را بر علیه فعالیت‌های تهاجمی ایران در شرق میانه اتخاذ نماید. انگلا مرکل که دیروز پس از دیدار با عبدالله پادشاه اردن در عمان صحبت می‌کرد گفت زمانی که کشورهای اروپایی می‌خواستند با موافقت‌نامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران پابند باقی بمانند، در مورد برنامه بالستیک ایران، حضور این کشور در سوریه و نقش تهران در جنگ خونین داخل یمن ابراز نگرانی کرده بودند. وی افزود طبعا ما در مسئله برنامه راکت های بالستیک ایران خیلی مشترکات داریم، همچنان در ارتباط به حضور نظامی این کشور در سوریه و مسئله جنگ در یمن. پس به این ترتیب درباره تمایلات تهاجمی ایران نه تنها باید بس شود، بلکه باید یک رای حل فوری پیدا گردد. رئیس جمهور امریکا در ماه می خروج ایالات متحده را از موافقتنامه اتمی با ایران اعلان کرد. دونالد ترامپ گفت او از مواد موافقتنامه با ایران، از ادامه برنامه راکت های بالستیک تهران و از حمایت این کشور از شبه نظامیان در شرق میانه خرسند نیست. بر طبق موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی، ایران و 6 کشور مقتدر جهان، تهران در بدل رفع تعزیرات بین‌المللی برنامه هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد. ایران حمایت از جنگجویان در منطقه را رد کرده و میگوید برنامه اتمی این کشور تنها هدف ملکی دارد. انگلا مرکل صدراعظم آلمان در ادامه حمایت خود را از نگرانی اردنی ها درباره فعالیت ایرانی ها در نزدیک مرز این کشور با جنوب غرب سوریه نیز ابراز کرد. تهران متحد نزدیک به دمشق همراه با روسیه در جنگ داخلی سوریه از رژیم بشار اسد علیه شورشیان که از طرفداری غرب برخوردارن حمایت می کند. خانم مرکل در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت شما تنها با جنگ سوریه زندگی نمی کنید، بلکه ما همچنان فعالیت های ایران را در ارتباط به امنیت اسرائیل و مرزهای اردن نیز مشاهده می کنیم. انگلا مرکل صدراعظم آلمان در جریان سفرش به کشورهای شرق میانه دیروز وارد لبنان شد و با صدراعظم آن کشور روی تحولات جدید در لبنان و کشورهای منطقه صحبت کرد. خانم مرکل قرار است امروز جمعه با رئیس جمهور لبنان نیز ملاقات کند.
شماری از شهروندان غور ادعا کردند که زمین‌هایشان توسط برخی زورمندان این ولایت غصب شده است. این افراد در برابر دفتر والی غور گرد آمده از حکومت خواستند تا این موضوع را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. جزئیات بیشتر را عبدالقدیر غفوری از ولایت غور گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان غور شاروال این ولایت را متهم به لتکوب و غصب زمین‌هایشان کردند. آنان که بعد از ظهر امروز در مقابل ساختمان اداره محلی این ولایت تجمع کرده بودند میگن که محمد عارف قاضی‌زاده شاروال فیروزکو با استفاده از زور و صلاحیت‌های وظیفه‌ایش زمین‌های آنان را غصب کرده و آنان را نیز مورد لتکوب قرار داده است. میراقا و عبدالحکیم دو تن از باشندگان روستای سوفک فیروزکو به رادیو زوده میگن شاروال غور که از موقف وظیفه‌ای خود استفاده کرده و دست به غصب زمین‌های آنها زده است باید مورد محاکمه جدی قرار گیرد. آنها به رادیو آزادی میگند
میراقا هسته پسر یا جبدروف هستم. بابا ما زمینی که داشتم هر سال کشت میکردم و میروندم، دو سال میشه که اینا، دو سال سال میشه که اینا آمدن بر علیه ما، ما که میرونم زمینه بیان کشت بزرگ و زورسری از ما برمیدن، یا به شو یا به روز بزرگ تفنگ و بزرگ قدرت خبرم دارن پس میارن. بعد از اون ما دیروز رفتن ما زمین ما کش کردن رفتن سر درو، اینا اومدن چند 6 7 نفر اومدن سر مال اول اول رسیدن که ما شما نمیمونیم چی شما چیکون مرزدن به چوکو زنگ چوکو شورن گرفتن فلان به جنوی هسته
باجو از این طوری بوده که ما فلان دروازه ولایت گرفتیم به خاطر عدالت خواهی. شهردار فیروزکوه که یک آدمیه که فیلم در شهرداری جا به جا شده، موضوع ازی بوده که به زور خود نی عرض نی داد مستقیم میای ما کشت میکنیم و حاصل ما رو برمیداره از محل زمین میاره به مرکز فیروزکوه توسط موترهای شهرولی که تمامی اسناد پیش ما موجود است که هرچه داد خواهی کردیم موضوع ما رو طرفی چه نظر نگرفت.
تلاش کردیم تا دیدگاه محمد عارف قیزاده شهروال غور را در زمینه داشته باشیم اما موفق به این کار نشدیم. اما عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور میگد که این افراد عریضه‌های مبنی بر غصب زمین‌هایشان را توسط شهروال غور به دفتر والی نیز آوردند. به گفته سخنگوی والی غور، اداره محلی به قماندانی امنی این ولایت دستور داده است تا قضیه را مورد بررسی قرار دهد.
بله، امروز تعدادی از علاقه ریزه یا به قوم ولایت کردن و باز به قوم ولایت اون رو به مرجعی مرزت قماندانی امنی میده باشه روان کرد تا در زمینه تنهاد خود تصویل کنه معلومات دقیقه به گزارش دقیقه به ولایت بسنه.
این در حال است که قبل از این شهروال غور ادعا کرده بود که ده ها جرب زمین در شهر فیروزکوه مرکز غور از سوی زورمندان غصب شده است، اتهامی که اکنون شهروندان غور بر شهروال این ولایت زدند.
حکومت افغانستان میگوید هیچ گونه گفتگو را با پاکستان در مورد خط فرضی دیورند انجام نداده است. کاروان صلح مهاجرین افغان امروز از شهر جلال‌آباد مرکز ننگرهار راهی کابل می شود. مقامات افغان میگویند دیروز 38 تن از پرسنل نیروهای امنیتی این کشور در ولایت غزنی، فاریاب، بغلان و نیمروز کشته شدند. قرار است مشاور امنیت ملی آمریکا در چند روز آینده به مسکو سفر کند. اپوزیسیون و گروه‌های حقوق بشر ترکیه میگویند در روز تدبیر انتخابات صدها هزار ناظر را به مناطق مختلف آن کشور اعزام خواهند کرد. با سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در روسیه امروز نیز 3 مسابقه برگزار خواهد شد. ساعت 4:30 به وقت افغانستان برزیل و کوستاریکا به میدان می‌روند. ساعت 7:30 نایجیریا در برابر آیسلند و بالاخره ساعت 2:30 شب سربیا در برابر سوئیس مسابقه خواهند کرد. اخیراً یک همایش ادبی تحت نام صلح در گستره شعر و موسیقی به اشتراک شعرا نویسندگان، فعالان نهادهای مدنی، مقامات محلی و کودکان در ولایت کندز راه اندازی شد. در این همایش شعرای این ولایت در مورد صلح و ثبات شعر خواندند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از اجمل آریان از ولایت کندز میشنوید.
صلح در گستره شعر و موسیقی نام همایش بود که در کندز برگزار شد. در این همایش ده ها شاعر و نویسنده، فعالان رسانه‌ای، مقام‌های محلی، فعالان مدنی و باشنده های نولت اشتراک داشتند. شاعران شعرهایشان را در محکومیت از خشونت و جنگ و ستایش از صلح و دوستی با خوانش گرفتند. محمد صابر یوسفی، شاعر و نویسنده کندز که شعر را نیز در این برنامه با خوانش گرفت، برگزاری این برنامه را بیانگر تمایل شدید باشنده های نولت به صلح میداند.
تن چند از شاعران شعرهایشان به مناسبت صلح به خوانش گرفتن و از جمله خودم هم شعر به خوانش گرفتم. خوب به باور ما برگزاری چنین برنامه های بسیار خوب است، به دلیلی که نمایندگی از تمایل شدید افراد جامعه و به ویژه باشندگان قندوز و مخصوصا فرهنگیان و جامعه مدنی برای برگزاری و بزرگداشت صلح میکنند.
تا خورشید داخل بیاید. تشکر.
این شاعر و نویسنده کندز میگوید که این برنامه نشان دهنده امیدواری مردم و به ویژه فعالان مدنی و حلقات روشنفکری به فرداها و آیندههای بهتر از امروز است. در همین حال غلام حیدر حیدر از شاعران دیگر کندز برگزاری این برنامه در پیوند با تجلیل عزیز سید فطر و صلح در این ولایت به پیشینه دانسته، میگوید که این برنامه در ایجاد وحدت میان باشنده های این ولایت موثر است.
تو شعرونه سولی پاره ویل شوی دی از ما هیله او ارزو می داد چې مونږ یو خیسته پیام ولرو ټول وطنوالو ته او خاصتا هغه ډلو ته.
در این مشاعره تمام شعرها درباره صلح گفته شد. امید آرزوی من این است که ما یک پیام خوب داشته باشیم به تمام وطنداران ما و بخصوص به آن گروه هایی که حالا هم می خواهند از رای تفنگ به قدرت برسند و ما به شکل یک پیام از آنها می خواهیم که بیاین از برادرکشی و ریختن خون افغانهای خود دست بردارند و به عنوان دو برادر در یک میز بشینند و مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. از جانب همین آیت الله خلیق، مسئول شبکه نهادهای مدنی کندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از این نیز تلاش میکنن که این چنین برنامه ها را هر ماه یک بار در میان باشندگان این ولایت راندازی کنن تا ذهنهای خسته مردم آرامش یابند.
یکی از کسایی بودم که برنامه صحیح بودم، سر یک برنامه خوب و یک برنامه جالب، یک برنامه بود که دوستا لذت بردن و ما امیدوار هستیم که همچون برنامه را حداقل ما یک بار داشته باشیم، به خاطر یک وسعت ارتباطات و گسترش ارتباطات بتونیم با هم با فرهنگا با ادب و شعرا یک نشستی داشته باشیم و از احساس پاک از او حظ ببریم.
از سوی هم نقیب الله شمزی، یک تنی از اشتراک کنندگان، در مورد موثریت و پیام‌های این برنامه به رادیو آزادی چنین گفت:
مردم قندوز ملی را برای انداختن که یک نشاندهنده صلح و ثبات در بین مردم افغانستان است و همکاری مردم بیشتر میشه، با هم برابری و برادری و همدلی را دیگه نشان میده به مردم تا در وطن عزیز ما صلح و ثبات بیشتر تامین شود.
موسیقی بخش پایانی این برنامه بود که آوازخوانان سابقه دار این ولایت با خواندن آهنگ‌های عاشقانه و عارفانه بر شکوه این همایش افزود. همه در کنار هم لحظه های را شاد گذشتندن و خاطره های گذشته را زنده ساختند و علاوه بران شماری از اشتراک کنندگان این برنامه گفتند که پس از 10 سال چنین برنامه با چنین بزرگی در این ولایت راندازی می شود و برگزاری چنین برنامه ها می تواند در تقویت وحدت ملی، همزیستی مسالمت آمیز و همچنین در تغییر ذهنیت خشونت پرورانه نقش موثر ایفا کند.
بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که کشورهای اروپایی می خواهند شرایط پذیرش و کنترل پناهجویان را شدیدتر ساخته از ورود آنها به کشورهایشان جلوگیری کنند. کنترل شدیدتر در استیشنهای ریل و بس به مثابه بخشی از تلاشهای است که به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در حالی که یک رقم بی سابقه باشندگان کشورهای مختلف جهان روی عوامل متفاوت از مناطق اصلیشان بیجا شده و به کشورهای مختلف مهاجر شده‌اند، کشورهای اروپایی می‌خواهند شرایط پذیرش و کنترل پناهجویان را شدیدتر ساخته از ورود آنها به کشورهایشان جلوگیری کنند. کنترل شدیدتر در استیشن‌های ریل و بس به مثابه بخشی از تلاش‌های پلان شده که به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان به سرحدات آزاد کشورهای اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، مطبوعات جرمنی گزارش دادند که این پیشنهاد به مثابه بخشی از طرح یک توافقنامه قبل از اجلاس 10 رهبر کشورهای اروپایی که روز یکشنبه در شهر بروکسل صورت خواهد گرفت در اختیار آنها قرار داده شده است. بر اساس گزارش روزنامه زود دویچه سایتونگ، در این طرح مجازات و جریمه پناهجویان گنجانیده شده که در نخستین کشور اتحادیه اروپا که در آن راجستر شده اند باقی نمی مانند. روزنامه هندلز بلاد گزارش داده است که در این طرح توسعه قابل ملاحظه نیروهای فرانتکس کنترل سرحدات اتحادیه اروپا و ایجاد یک شرکت بررسی امور پناهندگان برای همه این اتحادیه در نظر گرفته شده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی تلاش می کند تا به خاطر جلوگیری از یک بحران مانند سال 2015 میلادی یک توافق همگانی در مورد شیوه برخورد با پناهندگان به میان آید. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی تعداد مهاجرین را در سطح جهان به طور غیر قابل تصور بلند دانسته است. بر اساس گزارش اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد یا UNHCR، در سال گذشته میلادی حدود 69 میلیون تن در نتیجه جنگ ها و خشونت ها مهاجر شدند که در 5 سال گذشته یک رقم بی سابقه محسوب می شود. وزیر داخلی ضد پناهجویان ایتالیا گفته است که بعد از ملاقات با مقامات اتریش و تغییرات اساسی در اروپا، احتمال دارد که تغییرات قابل ملاحظه در زمینه شیوه کنترل سرحدات خارجی اتحادیه اروپا به وجود آید. این در حال است که هنگری با تصویب تغییر در قانون اساسی آن کشور شرایط پذیرش پناهجویان را سخت تر ساخت. حکومت هنگری همچنان طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن برای افرادی که با پناهجویان کمک می کنند محکومیت به الا 1 سال در نظر گرفته شده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حال شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های خاص یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که آن را با هم میشنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. پدر چی نقش را در زندگی فرزندان خیش دارد و وظایف و مسئولیت های پدر در مقابل فرزندانشان چی می باشد؟ در برنامه این هفته حقوق اطفال روی همین موضوع صحبت می کنیم با فریدون آریان، مسئول ارتباطات با رسانه ها در دفتر یونیسف. با ما باشید. آقای آریان، موضوع برنامه ما در رابطه به نقش پدر در زندگی فرزندانشان می باشه. در قدم اول بر ما در رابطه به ای بگوین پدران چی نقش را در زندگی فرزندان خود دارد؟
نقش پدران بسیار زیاد مهم است و همان اندازه که نقش مادران در ساختار زندگی یک طفل است، به همان اندازه از پدر هم مهم است، چون بیشتر اوقات پدر می تواند که نقش ساز بر یک طفل باشد و طفل طرف پدر دیده حرکات زوره، گفتار زوره، برخورد زوره تقلید کنه. بسیار زیاد مهم است که ما در زندگی خود اولیت بتیم برای اطفال خود. همچنان ما از کار برمیگردیم خسته، 5 دقیقه 10 دقیقه با طفل خود صحبت میکنیم، مصروف تلویزیون میشیم، مصروف کار دیگه میشیم. وقتی طفل ما با ما میخواد صحبت کنه، ما به آنی جواب میدیم. ما مسئولیت ماست. ما درست است که دل خود شاید طفل خود بسیار دوست داریم، اما او رو باید ابراز کنیم برش. وقتی بر از او 5 دقیقه وقت هم میتیم، وقت بر از امو بتیم، مصروف دیگه هیچ چیز نباشین تا او بفهمه که من ارزش دارم بر پدر خود. و وقت او بر میگرده از کار، بر ما وقت میته. در پالی ازی هم بسیار مهم است تا آداب معاشرت را یاد بگیره، تا ببینه که پدرش بیرون با همکارای خود چی برخورده را میکنه. میگن که پدر ما بزرگ است، از خاطر ازی که وقتی ما میبینمش با دیگرها چی برخورد میکنه. اگر در عهده و در مرتبه از او پایان تر هم است، با او برخورد خوب داره و او میتونه الگو باشه بر اولاد خود. همین رقم در هر چیز، وقتی ما پشت کار داشته باشیم طفل ما رو میبینه، ما رو وقتی ما خانه کمک میکنیم، وقتی که ما صحبت میکنیم، دوران تکنولوژی است، دوران پیشرفت است. ما فکر میکنیم که والدین بایی که چقدر هم تحصیل کرده باشن، بازم باید خود را از موضوعات اطفال با خبر بسازن، به خصوص که اونا چی میخوانن در مکتب، در کودکستان، با چی اطفال، با چی برخورد روبروستن.
آقای آریان، اگر یک پدر وظایف و مسئولیت هایی که در قبال فرزندان خود داره به صورت درست شور ادا نکنه، فرزندانشان در آینده با چی مشکلات روبرو میشن؟ تنها فرزندانشان نی، بسته در مجموع خانواده با چی مشکلات روبرو میشن؟
ببین، شما موضوع مهمه که میتونیم به او اشاره کنیم که همه والدین، همه بخصوص همه پدرها سواد ندارن و همه شان نمیتونن که رول را که باید بازی کنن، نقش را که بازی کنن بر اطفال، او را نمیتونن بازی کنن. درست، چون سواد از او را ندارن. اما در این وقت ما چیزهای زیاد دیگه داریم، تجربیات زندگی، دین ما، عنانات ما، از چیزهایی که خوب از مردم خوب میشنویم، اونا رو ما میتونیم برای اطفال خود پیاده بسازیم و اونا رو بتونیم که رای درست نشان بدیم. ما ایره نمیتونیم بگویم که وقتی که بی سواد بودی پدر خوب شده نمیتونی و آینده طفلت نمیتونه خوب باشه. این گپ درست نیست. فقط همینقدر که توجه کنین، ما دوران طفولیت طفل تا او که به سن بلوغ میرسه، باید با او برخورد را شما کنین که سن به سن باشه. شما توقع از یک 4 ساله نمیتون توقع کنین او کار 10 ساله را بکنه. پس با این که از امول لذت ببر، اما شما مراتب از او مراقبت کنین و ببینین که چی بر از او خوب است و چی بر خوب نیست.
پس پدران چگونه مسئولیت خود را بشناسن که چنین مسئولیت را در قبال اطفال خود و فرزندان خود دارن؟
پدر از زندگی چیزای خوب را که آموخته به پسر انتقال بده، به دختر انتقال بده، چیزایی را که میشنوی، چیزایی را که میگی. گفتم وقتی شما صحبت میکنین، طفل دستی او را ور میداره، دستی او را گوش میکنه. و شاید برتان جالب باشه که یک طفل 2.5 ساله 3 ساله چیزایی را برتان بگه که از شما شنیده. پدر باشی که مراقبت از طفل خود را دوش بگیری، پدر باشی که با خانومت درست برخورد کنی، بر از او فرصت مهیا بسازی تا او هم پیشرفت کنه و نمو پدر الگو میشه بر فرزند خود، بر دختر خود.
شما از تجربه زندگی خود بگوین که پدر شما چی نقش را در زندگی شما داره و شما چی نقش را در زندگی، گفتین که من یک طفلک 4 ساله دارم، چی نقش را در زندگی فرزندتان دارین؟
بله، پدر ما بیشتر عمرش معلم بوده و از دوران طفولیت وقتی ما دیدیم که چگونه خواسته برای همگی زمینه تحصیل، زمینه سواد را فراهم بسازه و زندگی خود وقف همی کرده که تا نه صرف اولادای خودش بلکه دیگرها هم از سواد بهره بره. پس الگوی بر ما بوده، بر ما کسی بوده که ما شاید در دوران جوانی و شاید طفولیت بعض اوقات به گفتهاش عصبانی می شدیم، اما آل وقت ما پدر شدیم و می بینم که چیزایی که پدرم می گفت از تجربه بود که می گفت و بر خوبی خودم بود و آل ما می فهم که همون چیزای مثبت را که بیشترش مثبت بوده. همیشه یک چیزی که زیاد یادم میاد که پدرم وقت نان که ما خوش میشم که شما کتاب بخرین تا نوشابه که میاد برین کتاب بخرین.
به نظر شما دلیل در چی است که همه فرزندان کوشش میکنه که قدرت را از پدر خود بیاموزن نسبت به مادر خود، با وجود که مادران نسبت به پدر زیادتر میباشن امرای فرزندان خود و دیگر ای که مادر شخصی است که فرزند به پدرش معرفی میکنه، یعنی شخص اول ما میتونیم که مادر را بگوییم، ولی بازم فرزندان زیادتر کوشش میکنن که قدرت از پدر خود بیاموزن.
ما فکر میکنم که برخورد ما در جامعه و وقت ما نسبت به خانم ها بیشتر آمیخته هستیم در جامعه، ما بیشترن فرصت زیر داریم که بریم بازار، بریم با قصاب تا مستری تا سلمان و تا دکتر و تا اینا، ما بیشترن فرصت داریم، بیشترن با اونا میامیزیم تا خانم های فرصت داشته باشه و وقت پسرای ما با ما میرن در این تو مجمع ها و یا جایی که مردم دیگه استن، وقتی طفل در اوجه میره طفل فکر میکنه که قدرت همه چیز پدرم است و پدرم قهرمان است که هیچ کس در ازی غلبه کده نمیتونه، اونموز که طفل از او میاموزه.
خب در اخیر پیامتان، گفتنیتان و پدرایی که متوجه فرزندان خود نمیباشند، زیادتر درگیر کار هستن، چی گفتنی دارین برشون؟
بیشتر من وقتی صحبت میکنم با طفل خود از ولایت دیگه و یا سفر می داشته باشم بیرون از کشور، بر از او وقت میتونم، برش میگم که دوستش دارم. اگه او بر من میگه که تیاره بر بر من یا بر من ای چیز بر، من کوشش میکنم از خودش پرسان میکنم که خوب هستی، چی کردی، با کی دیدی، دوستای چی گفت، بر ما کد مادر کمک کردی، وقت خوشیدن اونایت برس کردی، این چیزایی است که اون موقع کفایت میکنه بر از او و او موتر و تیاره کل زایی که میخواه زیادش میره وقتی برش فرصت میدی. من فکر میکنم که این یک موضوع بسیار مهم است و مهمتر از همه که زیاد فشار سر اطفال نیارن، باید که از طفولیت خود لذت ببرن. گفتم که ببینین که چی برخورد میکنه، چی ریاد گرفته، اما زیاد نکو بیشی و مکو این چیزها رو باین،
یعنی بگذارن اما شوخیه کودکانی خود داشته باشن
کاملا، اونموست که در رشد و خلقت طفل بسیار زیاد کمک میکنه.
تشکر،
ممنون تو.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه ای هفته که مسعدی ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم شنونده های عزیز برنامه. در آشیانه امروزی
امو بود و کالا و همهش که خون جب میزد، هر قدر چیر زده بود کسی پیشم نشده بود.
سگ از این طرف آمد، یک دفعه سرش حمله آورد، اگر من نمی بودم گرفته بیدشم.
اسکای ما اصلا مکتب رفته نمیتونه، باز مردا تا جای را خوب است، خانما و سکا بیخیزیتر اذیت میشن.
سگ های ولگر تا چی حد سبب آزار و اذیت شهروندان کابل شده است؟
موسیقی
چرا مسئولان اقدام به جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در شهر کابل نمی‌کنند؟
برنامه‌ای که ما داریم نکشتن در کار است، فقط واکسین میشن پس دوباره در منطقه راه میشن.
با این موضوعات این برنامه را برایتان آماده کردیم، همراهی ما کنید. موجودیت بیشمار سگ‌های ولگرد در کوچه‌های شهر کابل نه تنها باعث آزار و اذیت شهریان کابل شده است، بلکه شماری از این افراد را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. شهروندان کابل میگن که در سالهای گذشته برنامه‌های جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در شهر با همکاری شهرولی کابل، وزارت صحت‌عامه و برخی از نهادهای کمک کننده را اندازی می‌شد، اما این مسئولان در این اواخر متوجه این مسئله نیستند. برخی مردم دیگر میگویند که در میان سگ‌های ولگرد سگ‌های دیوانه نیز وجود دارند که این موضوع سبب نگرانی شدید آنان را فراهم کرده است. من شمیلا جاوید گزارش مفصلی را در این رابطه تهیه کردم که اینک برایتان تقدیم میکنم. در آغاز به گپ‌های شماره از باشندگان کابل توجه کنید که از موجودیت سگ‌های ولگرد شکایت میکنند.
اسم ما موین است، یک باشنده اولسوالی پهمان. بسیار سگ زیاد است، سگ دیوانه است. چند روز پیش از ما را یکی از یک دوستای ما را تقریبا 20-25 ساله بچه بود که سگ دیوانه خوردش، بیچاره را فوت کرد. هیچ کس توجه نمیکند.
نام ما شمایل است، باشنده شهر کابل تیمنی. شکای ما اصلا مکتب رفته نمیتونه. باز مردا تا جای را خوب است، خانما و شکا بیخ زیادتر اذیت میشه. تا زیر هر موتر و هر جای خو میشه، بوی تفتش مردم را بیخ اذیت میکنه. شوانه خوب بیخ هیچ بیرون رفته نمیتونیم. دانای دروازه ما میایه، این سگا بیخ در مردم اذیت است.
خودم یک تن از سربازان وزارت امور داخله، هر لازه که بخوای اینجا سگ پر است، آزار اذیت میکنن، جنجال بیشتر و بیشتر از این. خاله اینجا سگ از این طرف آمد، یک دفعه سرش حمله آورد، اگر من نمی بودم گرفته بودش، نزدیک بود تک تک کنه. سنگ گرفتم دیگه، صدا کردم سرش فرار کرد سر.
به همین ترتیب لیلا ما که در یکی از ادارات دولتی به حیث کارمند کار میکند، چند پیش پسرش را در ساحه قلعه نجارای خیرخانه کابل سگ دیوانه گزیده بود، میگوید که پسرش میخواست به طرف کورس برود، در ساحه قلعه نجارا سگ دیوانه به وی حمله کرد و او را گرفت و به زمین انداخت و چند جایش را زخمی ساخت.
بچه‌ها که میرفت در کورس از رخش گلهی سیول به حساب درس خواندن، شام بود که از کورس در خود آمد، در سی قلعه نجارا سگ دیوانه یارا گیر کرد. دستوهی که دور بخوره در پیش قصابی ها پای زیره گرفت، آنقدر محکم گرفته بود که همی عشقای سگ از یک بغل پایش خورده و دیگه طرف برامده بود. همو بود و کالا و همه عشقای خون جب میزد، هر قدر چیر زده بود کسی پیش هم نشده بود. کت یک دست که زده بود دیگه بند دست شا گرفته، دیگه دست زده بود دیگه بند دست شا گرفته بود، دیگه از ما پیش ما پد کرده بودن. ده بجی شب بود که بچه محمد همراه پدرشی که دمیست کوچه میاد، یک پدرش رو بریش یکت خون یکی دیگه کالا آج دستایش همش این راجل در موتر مندازن میبرن با واکسین کردن. ده بجی شب آورد که پای ایش سراغ دستایش سراغ همه دیگه. خود چی حالت سرمان گذشت؟ تا 40 روز ما اینمه تو به ای واکسینه ای زیر تطبیق کردیم. شب 40 که شد به مسابقه میگن که تا صبح بشینی، تا صبح ایرشاندیم گیر خو نبرده. 40 روز که پوره شد بعد از او صبحش گوسفند کشتیم، خیرات کردیم.
خانم لیلا ما افزود اکثر خانواده ها اقتصاد خوبی ندارند و از سوی هم آنان سگ دیوانه را نمیشناسند و وقتی آنها را میگذد حتی توان خرید واکسین آن را هم ندارند که به همین سبب بیشتر کسان جانهای خود را از دست میدهند.
خوی ما بگو 4 پیسه داشتیم که تداوی پسر خدا کردیم. های کسایی که از غریب بیچاره پول توان واکسین کردن نداره برای تداوی طفلش کنه. پسر دیگاب کدم نزدیکای خانی ما بود، غریب بود، او را سگ دیوانه خورد، از یک پیسه نداشت، کم توجهی کرد. همیشه و چلم ای بچگک مرد، بچه جوان طرف مکتب میره. حالی هم اولادای ما طرف مکتب میره. سادم تشویش انتاری را کنه، تشویش ای سگای ولگرد کنه، اختطاف کنه، زودتر تشویش چی را ما بکنیم. بسیار با تشویش هستیم، ما توجه دولت هم میخواییم.
از جانب هم تعدادی از مردم گفتند که در هنگام گشت و گذار به خصوص در شب در موجودیت سگ‌های ولگرد با مشکلات زیادی روبرو هستند. نظر محمد باشنده دیمزنگ کابل هم میگوید که او هم به خاطر موجودیت سگ‌های ولگرد در منطقهشان خیلی با مشکل روبروست. نظر محمد افزود شبانه موترشان را در یک سرای نزدیک خانهشان استفاده می کند که در آنجا سگ‌های ولگرد زیادی هستند و حشره‌های این سگ‌ها که خود را در موتر جابجا کردند به جانشان بالا شده و آنان را می گزند.
زیر موتورهای ما کس هم سگان تو جمع می شند اگر پش پشکاش همه تو کل جان موتورها بالا می شه. حالا در کای مکشان دادم کل شخ خورده بودن شب تمام شب خورده بودن. پیش دکتر از بایی را بردم پس دوا دادی را مشکل بسیار زیاد ایجاد می کنم. خواستم از مسئولین شهروالی است که امیر جمع شون کنه باید ببریشون از شهر باید دورش کنه. شهر از بسیار شهر مزدگه. چون پایتخت از باید منظم پاک باشه. این کوچه کلش از سگ پرد.
اما وجمه باشنده بلاک های تهیه مسکن کابل می گوید که قبلا در منطقه شان سگ های ولگرد و دیوانه خیلی زیاد بود. ولی چند مدتی می شود که این سگ ها توسط مسئولان شهروالی کابل جمع آوری شدند.
در منطقه ما سگ های ولگرد زیاد بود. هر طرف پشت کار می خورد. سگ ها کل سگ های دیوانه. زیاد به تکلیف بودیم امروشون دیگه. حال خوب است دک. شکر خدا که امی شهروالی گم کتیاره دیگه. حال بیغم از گوش مجم است دک.
از سوی دیگر مسئولان شهروالی کابل می گویند برای حل این مشکل سه مرحله اساسی باید عملی شود. در قدم اول سگ‌ها واکسین می‌شوند و در مرحله بعدی عقیم می‌گردند تا از افزایششان جلوگیری شود. به گفته این مسئولان از بین بردن سگ‌های ولگرد توسط زر و به صورت بی‌رحمانه که قبلا صورت می‌گرفت، یک روند ناکام خوانده شده که علاوه بر عدم رعایت حقوق حیوانات، این کار مشکلات زیادی را به بار می‌آورد. در این رابطه مصاحبه را با احمد بهزاد قیاسی، رئیس تنظیف شهروالی کابل انجام دادم که با هم یک جا میشنویم.
قیاسی صاحب قسمی که بعضی مردم شکایت داشتن که در اواخر سگای ولگرد در مناطقشان در کوچه و بازار افزایش پیدا کرده، میشه بگوین که دلیل افزایش سگای ولگرد در اواخر چی است؟
بیکی هموطنهای ما به اکتداد شکایت میکنن که تعداد از زیاد شده، تا یک اندازه ما قبول میکنیم، ولی قسم هست که امون نفوس سگ در هر منطقه با مو یک حد میباشه که نه کم میشه نه زیاد، چون که فرمول خاص خود داره از نگاه تکنیکی.
شهروالی کابل چی فعالیت‌ها و چی اقدامات به خاطر کاهش یا از بین بردن سگای ولگرد دارن؟
شهروالی کابل برای بار نخست یک برنامه بسیار جامعی روی دست گرفتم که سگای ولگرد در شهر کابل مدیریت بکنه. و این برنامه دو مرحله دارد که یک بخش زی واکسین سگای ولگرد است و بخش دومش عقیم سازی سگای ولگرد است. در بخش واکسین ما پلان داریم که تمام سگای ولگردی که در شهر کابل هست همه ازی باید واکسین شود تا اینکه ما امو مرض سگ دیوانه را ما در شهر کابل از بین ببریم. و ارقامی که به دست ما رسیده تقریبا 10000 قلاده سگ تا به حال واکسین شده و این برنامه شدیداً جریان داره و ناحیه به ناحیه ما تمام سگای ولگرد واکسین میکنه. برنامه عقیم سازی هم تمام سگای شهر کابل تحت عمل جراحی قرار میگیرن و عقیم سازی میشن و همه ازی به حساب یک نشانی در وجود ازیا مونده میشه که یعنی این سگ مسئول است، واکسین شده و عقیم شده.
بعضی کسا گفتن که افزایش کثافات در شهر باعث شده که سگای ولگرد بیشتر شوه.
خوب است که هموطنا میفهمن که سگ ولگرد چرا در یک منطقه به وجود از زمان به وجود میاد که در اون منطقه غذا موجود باشه. غذا معمولا در کجا می باشه؟ در کثافت‌دانی ها می باشه، جایی که هموطنان ما میرن کثافات در اون جاده ها تیپ میکنن. در اون مناطق سگ ولگرد به وجود میاد. تقریبا از مدت یک سال به این طرف مدیریت کثافات مراکز شهر به شکل بسیار خوب پیش میره. در تقریبا سه شفت کاری ما کار میکنه، ولی مشکل جدی به این هست که شهروندای ما همین کثافاتی که تولید میشه به داخل زباله‌دانی نمیریزن، فقط در اطراف زباله‌دانی میندازن که موقع مساحت میسازه برای نه تنها سگ بلکه به دیگه حیوانات دیگه هم که منطقه هست و همچنان همون محیط خود منطقه خود قصدن میگیرن تخریب میکنن. اگر هر چی سگای ولگرد بکشیم از بین ببریم، باز هم تا وقتی که مردم کثافات به شکل درست در خریطای پلاستیکی جابجا نکنن و به داخل زباله‌دانی نریزن، محال است که ما این مشکل هم بتونیم که حل بکنه.
قبلا به این شکل نبود از بین بردن سگا، به خصوص سگایی که دیوانه بود اونا را تومه میگذاشتن و از بین میبردن. برنامه قبلی بهتر بود یا برنامه‌ای که فعلا شما اجرا میکنید؟
برنامه قبلی که در شهروالی کابل رایج بود یک برنامه کاملا غیر مسلکی بود. اگر مشکل حل میکرد تا به حال همه سگا باید از بین میرفتن و دیگه سگ در کابل موجود نمیبود. در گذشته سگا به شکل بسیار با دادن قوی ترین زهر که در بین گوشت برشان داده میشد و به شکل بسیار فجیع از بین میرفتی سگا و این که وجود از این سگا پس دوباره ایره میبردن در یک جای دفن میکردن یک کلان مشکل محیط زیستی دیگه ایره در پی داشت، چون وجود از بین که بره تبدیل میشه به مرکبات خاصی که هست و زهر بالاخره میره در زمین در آبای زیرزمینی مکس میشه که یک باعث میشه که یک تعداد زیاد مردم که یک مشکل جدی برشان پیدا شد و آبای زیرزمینی سر ما ببینند.
بله.
ما تقریبا از مدت ها به این طرف سگای مولگرد در شهر کابل از بین بردیم ولی مشکل حل نکرده. پروسه‌ای که ما شروع کردیم رای بسیار علمی هست، منطقی هست و کار هست که در دیگر ممالک شده، نتیجه بسیار مثبت داده و ان شاء الله خاطر همتان ما جمع باشه. ممکن تا یک مدت یک اندازه با مشکل روبرو شوند ولی راه حل هست که میتونن که یا با همچون مشکل روبرو نشون. مثلا کثافات خود به جای تخلیه نکنن، چون وقتی که حیوان دید که در منطقه کثافات نیست یا اتومات از سهم میبره میرن منطقه دیگه. و دوم با مو اطفال گفته شده که باید چون یک حیوان اهلی است باشه برخورد درست صورت بگیره. همین دو مورد اگر تطبیق شه ما فکر کنم که ان شاء الله میتونیم که بسیار راحت کنار هم انسان و حیوان، چون جهان جهان هم از انسان ها است و هم از حیوانات و هیچ کس به ما حق نمیده، اجازه را نمیده که ما بریم سگ از بین ببریم.
تشکر.
سلامت.
با گفته رئیس تنظیف شهرواله کابل، پیش از این سالانه شماری از شهریان کابل در نتیجه گزیدن سگ‌های دیوانه از بین می‌رفتند و آنان امیدوارند که با این روش شهرواله کابل بتواند از شیوع بیماری سگ دیوانه جلوگیری کند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می‌سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.